بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بغيث الله الأعظم مولانا الغدت بن الحسن عجل الله تعالى وفرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض السمع عدله ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. روز 28 سفر، روز رحلت حضرت رسول الله اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. صلی الله علیه و آله. و هم بنابر نقل مشهور روز شهادت حضرت سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام است و هم روز آخر این ماه شاید فردا باشد روز شهادت هشتمین امام ما امام ابوالحسن رضا علیه السلام است. تناسب زمان مقتضی است که موضوع سخن گوشه ای از مسئله مربوط به رسالت و امامت باشد. آیه که تلاوت شد آیه 164 از سوره مبارکه آل عمران است. ترجمه آیه اینه: خداوند منت گذاشت بر مؤمنان که در میانشون رسولی برانگیخت، پیام آوری برانگیخت که آیات خدا را بر اونها تلاوت کند و اونها را از رذایل و پلیدی ها پاک سازد و راه و رسم زندگی در این دنیا و طریق درک معارف اونها تعلیم کند، در حالی که اونها در ضلالت و گمراهی بودند. این کلمه منت که آیه فرموده لقد من الله على المؤمنین، به گفته اهل لغت به معنای اعطاء نعمت بزرگه، یعنی کسی نعمتی بزرگ، گرانبها، ارزشمند به کسی بدهد میگن که منت برش گذاشت که اون نعمت را به او عنایت کرد. حالا خداوند هم از بعثت رسول اکرم تعبیر به منت کرده. خدا منت گذاشت بر اهل ایمان که مبعوث کرد در میانشون رسول را. یعنی بعثت رسول نعمت بزرگی است که هیچ نعمتی در جلالت به پای اون نمی رسد. همه خیرات و برکات در دنیا و آخرت نشأت گرفته از بعثت است که از برکات اون بعثت موضوع هدایته، که نعمت بزرگ خداست که راه رسیدن به سعادت ابدی را پیش پای انسان بگشاید. ولذا ما در شبانه روز که نماز میخوانیم، که نمازی که بزرگترین مظهر عبادت و بندگی است، ما از خدا هدایت می طلبیم. در شبانه روز چندین بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، معلوم می شود که هدایت به صراط مستقیم نعمت بسیار بزرگیه که راه رسیدن به سعادت ابدی است و همین هدایت هم در رتبه متأخر از نعمت خلقت، خلق، آفرینش، ایجاد، از عدم به وجود آوردن، نیستی را تبدیل به هستی کردن، از هیچ چیز همه چیز ساختن، لاشیء را شیء درست کردن، نعمت بزرگیه خلق، آفرینش، که در سوره هل اتا میخونیم هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا چنین نیست که روزگار درازی بر انسان گذشت و هارون که چیز قابل ذکر نبود، چیز قابل ذکر نبود، چیزی بود ولی چیز قابل ذکر نبود. ما گذشته را در زندگی خودمان بنگریم، چه بوده ایم که حالا این شده ایم؟ ذرات وجود ما پخش بوده در همه جای عالم، تو خاک ها بوده ایم، در این صخره ها بوده ایم، در قطرات و باران بوده ایم، در امواج هوا بوده ایم، در اشعه خورشید بوده ایم، پراکنده دست قدرتی جمع کرده ما را. حالا این چنین اینجا نشسته، شخصون رجلون بزرگوارو اجرون جسدون لهو خوارو، این شده، این لاشه آمده شیء شده. قرآن میگه هل اتا علی الانسان حین من الدهر، مگه اینجور نبود؟ روزگارهای طولانی گذشت بر انسان که چیز قابل ذکر نبود. در جنب این آسمان و خورشید و ماه و ستارگان، این ذرات پراکنده در هوا و زمین چه بوده؟ در جمع اینها چیزی نبود. خود خالق میگه تو چیزی نبودی، شیء قابل ذکر نبودی. حتی در سوره مریم میگه از چیزی نبودی. حالا اینجا گفته شیء قابل ذکر نبودی. در سوره مریم یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، به زکریا پیغمبر بزرگوار خدا که سنش بالا رفته بود، قریب 90 سال سنش بود، همسرش هم عجوز بود، پیرزنی نازا بود، خدا بود بشارت داد که میخوام به تو فرزندی بدهم به نام یحیی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، بشارت میدیم به تو که فرزندی به نام یحیی به تو خواهم داد. خودش تعجب کرد، قال رب انا یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. خدای چطور میشه من فرزنددار بشوم و حالا که زن من عجوزه، پیرزن نازاست، از اول هم عقیم بوده، نازا بوده، چطور میشه من در این سن پیری افتاده همسرم اونجور فرزنددار بشوم؟ قال کذالک قال ربک هو علی هین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. من میگویم این کار را میکنم، رب تو را خود را نشناخته ای، رب تو گفته چینی میکنم و بر من آسان این کار، و تو خودت را خلق کردم هیچی نبودی، وقد خلقتک قبل ولم تک شیئا، تو را خلق کردم و خود هیچی نبودی. حالا اینجا گفت اصلا هیچی نبودی، در اون آیه هل اتا میگه که چیزی بودی قابل ذکر نبودی. لم یکن شیئا مذکورا، میشود همین هل اتا را قرینه در را بدیم برای اینکه اونجا هم شیء مذکور منظوره، چیز قابل ذکر نبودی. سوره هل اتا نشون بده لاشیء آمده شیء شده، لطفه اش کردیم. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، همون لاشیء که هیچی نبود آوردیم، تازه آمد یک قدم جلوتر نطفه شد. خود نطفه چی هست؟ علقه شد، مزغه شد، بعدش هدایتش کردیم. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. در همین سوره می‌بینید که از خلق شروع شده، از لاشیء شده نطفه و بعد انسان شده هدایت شده. پس هدایت نعمت بزرگی است که در رتبه متأخره از خلقت قرار گرفته. ایجاد مسئله مهمی است. خلق کرده. حالا می چرا خلق کرده؟ که بعضی به ذهنشون میرسه که آیا نبود بهتر نبود ما رو خلق نمی کرده نستم. مثلا بیان تفسیر مثلا نقل میکنه که عمر وقتی شنید این آیه را گفت یا لیت سمه ذالک سمه، ای کاش این آدم همونجور میمان در لاشه ای مذکور نمی آمد کار تولید کند و فرزندانش مبتلا بشوند. گاهی در ذهن کسی این میاد که یا لیت ذالک سمه، لاشه ای را آورد شهی کرد. بله بگیم خداوند سبوح است، کمال مطلق است و نقص به او راه ندارد، نه جهل، نه عجز، نه بخل. خدا می دانست که می شود موجودی به وجود بیاد به نام انسان، استعدادهای عجیبی داشته باشد، موجودی که از خاک براید بر افلاک نشیند، لاشه ای است، خاک بشه، اون نطفه بشه، بعد حرکت کند، یک مرحله ای برسد که به کمال مطلق نزدیک بشود، حیات ابدی، جوانی دائمی، ثروت همیشه، قدرت همیشه، غرق در رفاه، این موجود برای این ساخته شده. خدا می دانست چنین موجودی می شود، امکان وجود دارد، می دانست. بعد می توانست، هم می دانست و هم می توانست این کار را بکند. می دانست ماهیتی به نام انسان امکان وجود دارد، می شود به وجود بیاد، حرکت کند، به اون عالم رفاه مطلق برسد. می توانست. خب حالا که هم می توانست، هم می دانست، هم می توانست، اگه حق نمی کرد این متهم نمی شد به جهل. چون آدمی که هم بداند هم بتواند مگه بخیل باشه؟ ای کسی میداند، مثلا شما اگه بدانید فلان فردی یا فلان خانواده بیچاره اند، بدبختند، خاک نشینند، هیچی ندارند، بیمار، گرفتار، و شما میتوانید اونها را به رفاه برسن، اگه نرسانید چی؟ بشه بخیل. شما که میدانید او بدبخته، مستحق، می توانید به رفاه برسونید، نرسانده چی میشه؟ میگه بخیل، بیرحمه. اینطور میشه. خدا می دانست که چنین موجودی امکان وجود دارد، در علم خودش می دانست. حالا نگید که حالا این فقیر این موجود است و هست فقیره. ما که نبودیم قبلا، بگیم چرا؟ ما بودیم در عالم علم خدا بودیم، ما معدوم در عالم خلق بودیم، ولی موجود در عالم علم خدا بودیم. این وجود ما مراتبی دارد. در عالم خلق نبودیم، صدها سال پیش نبودیم، در این حال در علم خدا بودیم، موجود در عالم علم بودیم، معدوم در عالم خلق بودیم. ولی اون میدانست که یک چنین موجودی میشود به وجود بیاد و این چنین باشد، مستعد و تکامل تا برسد به اون عالم بالا. میدانست و میتوانست. اگه نمیکرد چه میشد؟ بخیل بود. کسی که میداند فقیری هست، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، کسی میداند او فقیر است و میتواند به رفاه برساند نرساند، بخیله. اگه خدا هم که میدانست ما موجودی خواهیم شد متکامل، برسیم به حیات ابدی، می توانست این کار را بکند و نکرده، و میشه یا جاهل بوده علیه بالله، یا عاجز بوده، بخیل بوده دیگه، یا خبر نداشت چنین انسانی قابل وجود هست، امکان وجود داره، یا نمی توانست اون که می داند عمل کند، یا می دانست، می توانست بخیل بود، بی رحم بود، نکرده. با این جوری خدا سبوح است، هیچ نقصی به او راه ندارد، هم علم دارد، هم قدرت، هم جود، هم رحم. خب چنین کسی اگه نوافریند این نقص دارد، یا جاهل بوده، یا عاجز بوده، یا بخیل بوده، یا بی‌رحم بوده. وقتی بنا شد که او هم عالم است، علم مطلق، هم قدرت دارد، قدرت مطلقه، هم جود دارد بی نهایت، هم رحمت دارد بی نهایت، و ما هم که معدوم بودیم در عالم خلق اما موجود بودیم در عالم علم او، چرا نکرده؟ چرا ایجاد نکرده که ما را به حیات ابدی برساند؟ اگر نمی کرد اعتراض می شد. چرا؟ تو که عالم بودی، تو که قادر بودی، تو که جواد بودی، تو که رحیم بودی، چرا من انسانی که در عالم عدم در علم تو موجود بودم ولی در عالم خلق معدوم بودم، تو که می توانستی در عالم علم خود این کار را بکنی، چرا نکردی؟ اینه که سبوه بودن خدا خودش مقتضیه که بیا آفریند انسان را. حالا انسان خودش با اختیار خودش خودی به تباهی میکشن و مطلب دیگری. او کار خودش کرده، از قدرت خودش، از علم خودش، از جود و رحمت خودش استفاده کرده، ما را آفریده. حالا ما آمدیم خودمون را به زبالدان میریزیم. خب این مالمون جهنم، زبالدان این عالم خلقی، این خودش میرسونه به اونجا. خدا خلق نکرده که انسان جهنمی بشه، که خلق کرده بهشتی بشه. بر جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، برای این خلق کرده. این خود انسان است که خودش را با اختیار خودش به زبالدان میریزد و به جهنم میافکند. پس سبوهیت خدا اقتضا می کند که انسان را با این صفات خلق کند، با صفت عقل، اراده، اختیار. و حالا که خلق کرده، حالا این موجود که مخلوق شده اگر به حال خودش رها بشود و خودش به تباهی میکشه. انسانیست که همه چیز شهوت دارد، غضب دارد، تمارز گوناگون داره، به حال خودش رها بشود خودش به تباهی میکشه. ناچار لازم هدایتش کند، بعد از خلق هدایتش کند. باید به همون معنا، به همون بیان بگیم خدا میداند که این انسان به هدایت نیاز دارد، میداند، میتواند هدایتش کند، میتواند، جود هم دارد یا خیر. خب بله، اگر نکند، هدایت نکند، باز میشه همون ظالم، میشه بشه یا جاهل، یا عاجز، یا بخیل، یا بی‌رحم. من اینجور نیم که همون بگیم در خلق داشتیم، همون بیان در هدایته. میداند که این انسان نیاز به هدایت دارد، به حال خودش رها بشود گمراه میشه، بدبخت میشه، به تباهی کشیده میشه. میداند، میتواند هدایتش کند، میتواند. رحم دارد یا خب بله، جود داره یا نه، خب بسیار خوب. اینا مختصی است که هدایت کند. اگر نکند باز همون نقص لازم میاد، یا جهل، یا عجز، یا بخل، یا بیرحمی. خب حال هدایت کن، چه هدایت کنه؟ حالا نمیشه که همه انسان ها با خودش مستقیمن تماس بگیرن، برنامه بگیرن. این نمیشه که همه انسان ها در حد نقص مطلقه. نقص مطلق با کمال مطلق که سازگار نیست و هم تماسی ندارن. نمیشه که همه انسان ها مستقیمن با خودش، همه فرد ما مستقیمن با خودش در تماس باشیم، وحی به ما بشود، همه بشیم پیغمبر. این که قابل نیست. این که ناچار و کسی را بیافریند که او در این حال که انسان است و بشر است با خودش در ارتباط باشه، او را بیافریند که او مبعوث بشه از قبل او، هادی مردم بشود. خودش مستقیماً بشر قابل این نیست که مستقیماً تماس با او بگیره. همه افراد بشر ناچار یک انسان باید بیاد در این حال که هم انسان است، از جنس خود مردمه، و در این حال ارتباطی با عالم بالا دارد. دارای دو دریچه هست. دریچه ای از عالم بالا برش وارد می شود وحی، از این دریچه هم با بشر مرتبطه، وحی خدا را به او می رساند که ازش تعبیر می کنیم به پیغمبر. پس لازمه خدا می دانست که این انسان باید بیافریند، چنین انسانی که هادی باشه. بله می توانست، بله جود داشت، بله رحم، بله. این اقتضا می کند که هادی بیافریند، که خود انسان را خلق کرده. و هدایت هم لازم بوده، باید یه فردی را بیافریند که او هادی مردم باشه، چون همه افراد که نمیشه با خود در تماس باشن که همه پیغمبر بشون. پس نهاد یه پیغمبر لازمه که از قبل او بیاد و هدایت کنه. اینه که در این سه مرحله ما به سبوعیت خدا استدلال میکنیم، هم در خلق آفرینش، هم در هدایت، هم در بعثت. در هر سه مرحله میگیم دلیل بیان ما همینه، میگیم خداوند علم دارد، قدرت دارد، جود دارد، رحمت دارد، بر همه اینا مقتضی است که انسانی را بیافریند، بعد هدایتش کند. وسیله هدایت هم با پیغمبر باید باشه، یه فردی باشه که میان عالم رب و عالم خلق واسطه باشه که بگیره از اونجا به اینجا برسونه. این یک خلاصه که اول مطلب برشه. حالا اون آیه رو که میخونیم، لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. سلمی لقد که هم لام هم قد دال بر قطعیت و حتمیت این مطلبه که سبوهویت خدا اختزا میکنه، حتما اختزا میکنه و هم خلق کند، هم هدایت و هم بعث به اصد به وجود بیاره. من الله، خدا منت گذاش بر اهل ایمان، بر مؤمنین، مال همه است. ما مؤمنین چون اثر پذیرن، خب به اصد خدا، به اصد رسول، به همه مردمه. چرا بر مؤمنین فرموده؟ چون تنها مؤمنینن که اثر میگیرن، میپذیرن، دیگران نمیپذیرن. کافرها که نمیپذیرن بعثت را و هدایت را، چون مؤمنینن که میپذیرن، از این جهت آمدیم منت بر مؤمنینه وگرنه بر همه بشره. ولی چون اون که میپذیرن مؤمنینن، از این جهت اختصاص به ذکر پیدا کرده، لگد من الله علی المؤمنین از بعث بهم رسولا من انفسهم. ولذا رسول فرستاده، هادی، اما از خودشون، از خود بشر باشه، نه ملک باشه. کفار میگفتن که ملک نیامده، ملک نمیشه که الگو بر بشر باشه. گفته لقد لو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلا. اگرم بنا بود ملک بفرستیم، بازم به صورت مرد میفرستادیم، باید انسان باشه. میخواد اون سرمشق مردم باشه، سرمشق مردم بودن میخواد باید خود انسان باشه. ولو بگه حرف بزنه، با حرف که نمیشه. اگه ملک میامد حرف میزد، اگه ملک میامد، چون خود ملک که غریزه نداره، شهوت که نداره، غضب که نداره، فقط حرف میزنه. اگه این کار رو بکنه، خب من نمی کنه. میگه خب تو که خودت مثل ما نیستی که، با گرفتار شهوت و غضبیم، تو خودت ملکی، اصلا شهوت و غضب نداری، چه نسبت با ما داری؟ گوش به حرفش نمیدادن. با پیغمبر جز بشر باشه، قول انما انا بشر مثلکم، بشری باید بگه که تو مردم، منم شما بشرم، منم شهوت دارم، منم غضب دارم، منم عقل دارم، عقلم را حاکم بر شهوت و غضبم قرار داده. تو اینجور باشی، مثل من باشی، من به شما هستم دیگه، بشر هستم، گرسنه میشم، تشنه میشم، به زن احتیاج دارم، فرزند میآورم، مثل شما هستم. در این حال غریزه دارم، عقل هم دارم، عقلم حاکم بر غضب، غریزه قرار می شوم اینجور باشی تا به حیات ابدی برسی. باید سرمشق بشر، باید بشر باشه، الگوس، اسوه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. الگو باید بشر باشه، ملک نمیشه الگو برای بشر باشه. بده پیغمبر اون جنبه عملیش بیشتر از تربیت میکنه تا جمعی گفتارش. او باید گفتارم داره، ولی عمل داره. اونی که مردم را میسازد عمل پیغمبره، نه فقط گفتار پیغمبر. این نگه الان خلق عظیم، او خلق عظیمی دارد، خوهای پسندیده ای که در مقام عمل ظاهر میسازد. میگه من زاهدم، من عابدم، اون چی که میام اول خودم عمل میکنم، بعد به شما میگم. سرمشق شما هستم. اثر عملی پیغمبر بیشتر از اثر گفتار پیغمبر، باید عملا نشون بده. به ما همه رو گفتن، گفتن شما همیش به قول خودتون در حد خودتون میخواد کار انبیا رو انجام بدید، شما همینجور باشید، شما اهل عمل باشید، همش حرف نزنید. کونو دعاتن لناس به غیر السنت کن، یعنی به قدری عمل مؤثره گویی که زبان اصلا اثر نه، به غیر السنت کن. در مقام دعوت به زبان کار نبرید، زبان رو و اینکه باید باشه زبان باید و هم به قدر بی اثر زبان بی عمل گفتار بی عمل به قدر بی اثر اصلا گفتن زبان به درد نمیخوره به غیر زبان کار کنی کونو دعاتن لناس به غیر ارسلت بون مردم را به راه راست و دین خدا دعوت کنید اما به غیر زبانتون لیرو منکمل ورع و الاجتهاد و صلات و الخیر ذالکت فإن ذالکت داعیه که مردم ببینن از تو از شما یک کاری کنید که مردم ببینن که چه می کنید عمل شما را ببینن نه فقط بشنون اینقدر از زبان مایه نگذارید از گوش مردم و زبان خودتون اینقدر اصلا مایه نگیرید از چشم مردم و عمل خودتون این مایه بگیرید که مردم ببینند و شما چه می کنید عمل به مردم نشان بدهید عمل از شما دیدن از مردم نه زبان از شما گوش از مردم خیلی فایده نداره هی حرف میزنید شما اونم میشنون این مؤثر نی زبان تنها و گوش تنها از مردم زبان از شما این مؤثر نی و ببینن دعات لناس کون و دعات لناس به غیر السنتکم لیرو منکم الورع از شما ورع را ببینن پرهیزکاری را ببینن تلاش در راه بندگی ببینن و صلات و الخیر این ذالک داعیه اونی که دعوت کننده واقعی همینه این ذالک داعیه به قدری عمل مؤثره گویی که بدون عمل زبان هیچ فایده نداره این ذالک داعیه اونی که دعوت کننده به خداست و تربیت کننده مردمه اینه عمل لازمه کونو دعاتن صامتین دعوت کننده خاموش باشید این خودش عجیبه تضاد پیدا میشه میانه هم دعوت هم سکوت مردم دعوت بکنی اما ساکت خواب باشی یعنی عمل نشون بدهید اینقدر عمل مؤثره که زبان بدون عمل اثر ندارد به غیر السنتکم کونو دعاتن صامتین و من فرمودن که عالم واقعی اونیست که صدق فعله قوله کردارش گفتارش را تصدیق کند اگه این شد این میشه ربانی اما اگر نه فقط گفتار دارد کردارش مصدق گفتارش نیست این عالم ربانی نخواهد بود پس پیغمبر اکرم باید عملا نشون بده من انفس هم از خود مردم باشد همین مردم یکی شهوت دارن غضب دارن عقل دارن اراده و اختیار از همین ها باید باشه نمیشه ملک باشه ملک نمیشه الگو باشه برای بشر باید خودش باشه من انفسه هم خب وقتی که آمد یتلو علیهم آیات این پیغمبر که میاد چند کار میکنه یکی تلاوت آیات میکنه آیات خدا رو باید تلاوت میکنه برای مردم این مردم میخواند اما منافاتی با این نداره که بگیم پیغمبر اکرم امی بوده مثل خوندن و نوشتن نداشته منافاتی با این نداره که قرائت میکرد خب بله پیغمبر قاری هم هست اقرأ بسم ربک الذی خلق قاریه سنقرئک فلا تنسا بطور قاری میکنیم که هیچ یادت نره پیغمبر قاریه قرائت میکنه تلاوت هم میکنه یتلو علیهم اما لازم نیست که تلاوت و قرائت باید خوندن رو کتاب باشه نه در تمام مدت عمرش پیغمبر نه کتابی خونده نه خطی نوشته این قرآنه و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک تو چنین بودی که نه چیزی می نوشتی نه چیزی می خوندی پیغمبر نه کتاب می خوند نه چیزی می نوشت پیغمبر بعضی فضیلت‌ها نبودش براش کماله شعر گفتن برای مردم کماله برای اون قریه شاعری داشتن بسیار خوبه قریه شاعری داشتن خب کماله خب حافظ کمالی دارد سعدی کمالی دارد قریه شعر ولی پیغمبر نداشت این خب قرآن میگه ما علمناه شعر اصلا یادش ندادیم شعر بلد نیست نمیتونه بگه از شعر سرودن نمیداند معلم ناهو شعر و ما یه شعرش نیست چون اگر بخواد شعر بگه متهم میشه اون توطئه گران میگن این خود شاعر قرآن هم چون وزن خاصی داره، آهنگ خاصی داره، میگن این شاعره. بهانه که اصلا شاعر نبود گفتن شاعره. شاعر نبود، اصلا شعر بلد نبود که بگه، حتی شعر مجنون ده بخونه، شعر دیگران رو خونه، حال شعر حافظ میخواد بخونه نمیتونه بخونه، پس و پیش میشد، در خوندن پس و پیش میشد، از قیافه شعری بیرون میامد. خدا نخواسته، چون متهم میشد به این که او داره که شعر میگه. این آیه قرآن که خیلی از شمس کبرد و از نجوم منکدرد، خب میگه داره شعر میگه، ولی شاعر نبود، معلم نه شعر بایم بغیره، ولی گفتن شاعره. قالو اینا لطارکو آل حسنا لشاعر مجنون، با اینکه شعر اهلش نبود، اصلا نمیتون شعر بگه، گفتن این شاعره، قرآن میخواد برامون شعر. نوشتن و خوندن نداشت تا متهم نباشد. اذن لرتاب المبتلون، ما کنت تدلو من قبلی من کتاب ولا تخطو بیمینک، نمی نوشتی نمی خوندی، برای اینکه مبتلاها رب پیدا می کردن و توطئه می کردن، می گفتن که این خودش نویسنده است، از روی کتاب های قبلی می نویسه. تو می گفتن، با اینکه نبود گفتن، بارو از خاطر الاولین اکتتبه ها فگر تملو علیه بکرتن و اصیلا، گفتن این با سواد کتاب داره می خواند مولا انبیاء سلف را، می نویسه، رو نویسی می کنه، استنساخ می کنه، شب رو بهش می گن، شب روز املا می کنن به او بنویسه. وانه که اصلا خود این خون بیار اصلا یقین نداشت، امی بود اصلا نداشت نوشتن و خوندن. در این حال گفتن اینه که اگر بود چه می شد، با اینکه شاعر نبود گفتن شاعره، با اینکه نویسنده نبود، کتاب خوان نبود، گفتن می خواند و می نویسد، اگر بود چه می شد. برسه این که پیغمبر درست یتلو قاری هست، تالی هست، تلاوت هم هست، اما نه از روی کتاب. اگه کسی حافظ قرآن باشه قرائت نمی کنه، حافظ قرآنه. اگه کسی نابینا باشه اصلا حفظ قرآن کرده، این قاری هست یا نی؟ خب بله، قرآن می خواند، تلاوت می کنه، اما از روی کتاب نه. پیغمبر تالی بود، تلاوت می کرد، قرائت می کرد آیات خدا را، اما نه از روی کتاب، نه نوشتن نه خوندن. این کمال پیغمبره، برای ما نقصه. اگر ندانیم بنویسیم، ندانیم بخوانیم، این نقصه، اما برای او کماله. نداشتن خط و نداشتن کتاب خوندن کمال پیغمبره، کتاب وحیش ثابت بشه. اگر نوشتن و خوندن دا میگفتن این وحی نیست، این مینویسه، تا دیگر رو استنساخ میگه میاد میخونه، مثل ندار فهمیدن که وحیه. ولی دا اثبات وحی او مستلزم این است که خوندن و نوشتن نداشته باشه، شعر گفتن نداشته باشه. این کمال او در همینه، ولی برای ما نقصه. ولی یتلو علیهم، پس او اول کارشون که تلاوت میکنند، بعد گزکیه هم عمده این که پاکشون میکنه، با برنامه های زندگی و اخلاق فاضل به وجود میآورن. و علمه هم، او خودش معلم ندید ولی معلمه. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد. ولی او معلم ها ولی متعلم نیست، معلم نداشته، خود معلم همه جا هست. از خودش قلم اعلاییست که همه کلمات رو او می نویسد، تمام کلمات وجودی به قلم او به اذن خدا در عالم پیدا می کند. خود قلم اعلاست، تمام این کلمات تکوینی همه چی به قلم او در لوح خلقت زده میشه. اما در این حال کتاب بخواند یا بنویسد درش نیست. مزکیه، اون مردم را هم تعلیم میکند، یعلمهم کتاب و الحکمه، برنامه زندگی یادشون میدهد چه کار بکنید، و هم حکمت طریق درک حقایق یادشون میدهد، حقایق عالم را چجور بفهمید، معارض رو بشناسید. و این کانو من قبلو لفی زلال مبین، در حالی که اینا گمراه بودن، قبل از آمدن او بشر در گمراهی و زلالت به سر می بود، جاهل. چه زلالتی از این بدتر بالاتر که انسان زنده و با عقل و شعور بیاد مقابل یک موجود بی عقل و شعور تزلل کند. بت پرستی همین می شود. حالا یا جماد یا نبات یا حیوان یا انسان فرق نمی کند. بت پرستی در مقابل یک موجودی مثل خودش پایین تر از خودش تذلل کند، این ذلته، این ضلالته، گمراهی روشنیه. در مقابل موجودات پست تذلل میکردن، برای قربانی میبردن، او را مؤثر در سرنوشت خود میدانستن، رب العرض میدانستن، رب الهوا میدانستن، رب البحر میدانستن، از اونها عزت میطلبیدن. این ذلته، این ضلالت گمراهی. در اثر همین جهل و جنایت همت و پستی فکر گناهانی مرتکب میشدن شرم‌آور، اقسام زشکاری ها، گناهانی که امنیت عمومی رو برطرف میبرن، مثل قتل، غارت، دزدی، یغماگری، گناهانی که خانواده ها را ویران میکنن، مثل زنا، شرب خمر، بچه کشی، گناهانی که لطمه به اقتصاد عمومی میزنن، مثل ربا، قمار، گناهانی که وحدت اجتماعی را از بین میبرن، مثل دروغ، غیبت، نفاق، حسد ورزی، پیمان شکنی. این جاهلیته. مورد جاهلیت همینه. یه زمان قبل از اسلام جاهلیت بود خوب. اما این صفت جاهلیت مختص به اونها نیست. هر مردمی در هر عصر و زمانی در هر شهر و دیاری که این صفات درشون باشه جاهلیته. مردم جاهلیته. ولی متمدن نامیده می شون. یا مسلمان نامیده می شون. یا شیعه نامیده می شون. یعنی اسم‌گذاریه. اینو اثر نیست. متمدن هستیم، مسلمان هستیم، شیعه هستیم، اینا دلیل نیست. این صفات اگر بود جاهلیته. همین صفات بود، پرستی ها در مقابل جان نثارم، خاک سارم، قربان، بله قربان، مقابل همه اینا خضوع. پس همه سار چیزا، پول، زن، مقام، کسی که در مقابل اینها خضوع می کنند، این گناهان درشون هستی گفتیم. ربا هست، قمار هست، شرب خمر هست، سار چیزا. خب این جاهلیته. برون متمدن نامیده می شوند، برون مسلمان حساب می شوند. مردم جاهلیت هم، منتها اونها مردم جاهلیت اولا بودن، اینا مردم جاهلیت ثانیه هستن. زیرا تمام ملاک، تمام اون چی که ملاک بوده برای جاهلیت اونها تو اینا هست. ملاک جاهلیت چه بوده؟ افکار شیطانی، اخلاق زشت، اعمال ننگین، این ملاک جاهلیت بوده دیگه. همین ملاک تو مردم هست، هم مردم که هستن متمدن هستن، با قول شما به سلمان هرسی میخواستن، تو اینا هست دیگه. به نهبت هم اکمر و اعلا هم هست، منطقه در پوشش الفاظ فریبنده و گولزن. حتی خود پیغمبر اکرم میفرمود که یعتی الان ناس، یعتی فی آخر زمان اناسون من امتی یعتون مساجد. خود پیغمبر میگوید بعد از من این مردم از امت منن، مسلمانن، از امت من هستن، مسجدین، یعتون مساجد، در قدون حلقا، حلقه حلقه می نشینن، جمعیتی، حزبی دارن، جمعیتی دارن، جلسه دارن، همه چی دارن. اما ذکر اون بود دنیا، محور فکر همه دنیاست، همه هستن، اما دنیا، پول، مقام، منصب. تو مسجد میان، صفه جماعت، تو محراب عبادتن، تو منبرن، اینا همه ذکر اون بود دنیا. از محور حرفشون و فکرشون دنیاست. اینها مساجدهم معمورتون من البنا و قلوبهم خرابون من الهدا. مسجدهاشون خیلی زیباست، ساختمان خیلی خوب، عجیب، آدم واقعا حیرت میکنه. این ساختمان اینقدر خرج میکنن، مایه میزم ساختمان مساجد عظیم حسینیه ها، مسجدها، معبدها، فراوان آباده، اما قلوبهم خرابون من الهدا. قلبها ویرانه، قلب ها هدایت درش نیست، تاریکه، ولی مسجدها آباده. عبادهم علی الریا، تجارهم علی اکل الربا. عجیب، بعدم شرمنده میشه که بگیر که تجار مسلمان علی اکل الربا، عبادهم علی الریا، ریاکاران هستن، رباخاران هستن. نساؤهم علا زینت دنیا، زنها تجمل، مدپرستی، اینا مال زنها. بعد گفتن آقا ما یه بودپرست میشن اون وقت، یعبودون الاسنام، فرمود بله، نعم، کل درهمن اندهم سنم، هر درهم پیشون بوته، پول بوته. این گونه بیانات اعجازآمیزه واقعا. چون میدیم اون روز گفته ها را هست کل درهمن اندهم سنم، هر درهم پیش اینا بت حساب میشه، برای بت خضوع میکنن، اونو بت پرست میشه، خضوع میکردن برای بت، خمراس میشدن برای بت، تزلل همینا هستن برای پول. عجیب، اینقدر پول دوستی عجیب شده که بعد از انقلاب مخصوصا آدم تعجب میکنه، خیلی پول دوستی حاکم شده برام، مثل هر زن چی بوی پول به شام ببرسه میدونم، مثل گربه و موش شده، گربه هم وقت موش ببینه ولکن نیست، بالاخره از هر بوم میرسونه، دو بدین چنگ و دو بدون چنگال، یک به دندان، سو شیر قرآن، و همین شده دنبال پول. هر دو که پول راهی باز بشه دنبالی میرون. نصیبه فرمود کل درهمن اندهم سنم. اصلا یکی از آفات خطرناکی که به فکر بسیار از مردم خورده بود قرض زدگیست. فرهنگ غربی در ما خیلی مؤثر شده، حقایق دینی ما رو مسخ کرده، بسیاری از فعالیت دینی ما رو بی اثر کرده. این قرض زدگی چنان در فکر بسیار ملل اسلامی راه پیدا کرده که طرز تفکر دینی هم شده غربی، تفکر دینی در دینشون یه جوری شده که واقعا جدا اون لطافت، اون نورانیت، اون معنویت که باید در گفتار مسلمانان، در افکارشون، در نوشته هاشون، در کتابه هاشون، در مساجدشون، در منابرشون، در مؤسسات تبلیغشون باید چشمگیر باشه، از بین رفته. اون لطافت، اون نورانیت، اون روحانیت، اون معنویت از بین رفته، جای خودش رو داده به یک سلسله تشریفات خشک بیروح. وقتی مردم مرعوب تمدن مادی شدن، چون میبینن که تمدن عالی اونیست که به رنگ اونا دارن، رنگ غربی آج رو رفتار میکنن، تمدن اونه، خیال کردن که دین همونه، دین هم اون دینی کامل مترقیه که اونا بپسندن. مسائل اعتقادی در نماه زندگی اگر اروپایان پسندیدن، غربی ها پسندیدن، این خوبه، این کمال افتخاره برای اسلام و مسلمین، چون هم اعتقاد میپسندن، هم عملی که دارن میپسندن. اگر بنا شد که نه، مسئله اعتقادی یا برنامه زندگی در اثری که افقش بالاتر از افق افکار مادیه قبول نکردن، ما میگیم این خرافات، پس معلوم میشه این کار ما خرافات و جاهلانه است و ما یه خجالت و شرمندگیه، میخوشیم که توجیهش کنیم، نمیتونیم که منکرش بگیم نه ولش کن، نه خب دین داریم دیگه، چون دین داریم، نماز داریم، قرآن، نمیتونیم توجیهش میکنیم، این کلا سرش میشه غربی بشود، توجیه غربی میکنیم، این وحیشون نمیفهمن یعنی چه دنیا غربی، بگیم وحی یعنی اون شعور مرموز، اون ضمیر مخفی، تجلی شعور باطن، نبوغ فکری انسان، چون ملک نمیفهمه یعنی قبول نداره ملک فرشته را، بگیم ملک یعنی همون عوامل طبیعی که علما به دست آورده، علما دانشمندان مادی به دست آورده، همینه. چون جن نمیفهمن یعنی چه، شیطان یعنی چه، بگن همین افکار و وسوسه‌های درونی، توجیه میکنیم دیگه، اینجور کردیم میپسندن، مثل روز نه سبک روز حرف زدیم میپسندن، و نتیجه میشه رنگ به جایی که ما به فکر اروپایی رنگ دینی بزنیم برعکس کردیم، به دین رنگ اروپایی زدیم، رنگ غربی بهش زدیم، به جایی که زمینی آسمانی کنیم آسمانی زمینی کردیم، خاکت پسر ترقی معکوس کرده ای. اینجور شده غرب زدگی در میان ما پیدا شده اینطور. جواب میبینید که شما در محافل و مجالس دینی، محافل مراکز دینی ما، اماکن متبرکه، هیچ جلوه ظاهری بیشتر میشه، هم مکه اومدن که ما مخاطبش مشرفه چقدر جلوه داره، مسجدها و معبدها و آبچه و بخش و خیلی جلوه ظاهری، هر چه جلوه ظاهری بیشتر میشه روحانیت کمتر میشه، معرفت کمتر میشه. در این حج از ظاهر خیلی خوبه دیگه، عشاق خدا، یعنی عاشقای معشوق نشناس، اون عشاق خدا هستن، رفتن مکه عاشقان خدا هستن، عاشقی که از معشوق ندیده نمیشه چی هست، مشروع نمیشد. عاشق ابن مشروع نمیشد. به قول گفتن یه پسر زن میخواست به مادرش بگو من عاشق شدم. گفت خب به چه عاشق شدی؟ گفت هر که تو بخوایی. مجبور که نمیشه که معشوق باشه. زن میخواسته به این اون بگو من عاشق شدم گفت هر که تو بخوایی. حالا اینجور شده عاشقی که معشوق ندیدن عاشق خدا هستن. همش ظواهره، معنویت، روحانیت، نورانیت بسه کم شده. ما اگر میتوانستیم با اخلاق و اعمال اسلامی خودمان اسلام را به دنیا معرفی کنیم، همون مسجدهای خشت و گلی ما، همون مجالس بی‌آرایش ما کعبه آمال حقیقت طلبان میشد، ملجع و مأوای روشنفکران جهان میشد. میدونی صدر اسلام، صدر اسلام چه کردن که دنیا را مرعوب خودشون کردن؟ با ایمانشون بود، نه با ظاهر سازی. اونها از همون مسجدهای خشت و گلی ندای توحید سر دادن. همشون خشت و گلی، هیچی نبود، ندای توحید سر دادن، دنیا را توانستن مقابلشون مجذوب کنن، مرعوب کنن. عقایدشون درست بود، اخلاقشون فاضل بود، اعمالشون صالح بود. اونها مسجدها را به رنگ کاخهای سلاطین در نه آوردن، کاخها را به رنگ مسجدها در آوردن. یه بوده ما چجور هستیم؟ ما چرا برای ظاهر سازی خیلی همت بکنیم، خوب بسازیم مسجدها آباد، حسینیه ها منظم، ساختمانها قوی محکم، اما برای از دستان زیبای معنوی ناراحت نیستیم؟ اگر یک قدر فرش مسجد کثیف باشه، در دیوار سیاه باشه، خجالت میکشیم. بگه اگر یه آدم اجنبی از مذهب بیاد ما رو شرمنده میشیم. اما همین مردم تو همون مساجد دروغ فراوان دارن، غیبت فراوان دارن، نفاق فراوان دارن، به هم پریدن فراوان دارن. چرا برای از دستان زیبای معنوی ناراحت نیستیم، خجالت نمیکشیم، ولی برای اینکه مسجد کثیفه فرشش اینا مثل گیلو زیلو شده خجالت میکشیم؟ چرا؟ چون قرض زدیم. ما نه قرض زدیم دیگه، چون دیدیم اونا اینجورن، تمدنشون اینه. یعنی ظاهر خوب باشه، باطل ولش کن، دروغ خود کوی گفت شد بی فدیه و یه بیاد. ما گفتیم ما همینجور شده دیگه، ما میخوام ظاهر درست باشه، باطل ولش کن، اخلاق و فاضلی ولش کن، ظاهر درست باشه، مسجدها آباد، حسینیه ها خیلی مجهز منظم، اما فضل اخلاقی نمیشه. با حالی که ما رسول الله اسوه شماست، من که منت بر شما نهادم که پیغمبر فرستاد که چه کار کنین؟ فقط قربان اسمش برید، فقط سر قبرش بچرخید، ولادتش رو چند چرا روشن کنید، سفره پهن کنید، اطعام کنید. ایناست؟ نه، خواستم اتبعونی. قول ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. ای من آمدم اسوه شما، اسوهم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. تأسی میخوام از شما، اقتدا میخوام. اگه شما وارد مسجد بروید ببینید که صفا هست، اما امام جماعت در قیام یا در رکوع ان، او در رکوع ان در سجده ان، با این که اقتدا نی، این که جماعت نی. حالا ما همی جوریم، پیغمبر کجا ما کجا، نحوه زندگی او کجا ما کجا. مثل اقتدا نیست، پیروی نیست، اسوه نیست. ولی مولای ما میگه لقد تعصب نبی اطهب الاطهر، فتعصب نبی اطیب الاطهر. تعصی کن از پیغمبرت. او قرآن نمیگه، اینو امیر المؤمنین میگه. او کسی که این حرف رو میزنه، او کسی که عجیبه پیش پیغمبر، اینقدر خضوع داره. میگه لقد کنت اتبعه، اتباع فسیق اثر او بود. جانها قربان رو امیر المؤمنین، چقدر پیش از پیغمبر خضوع داره. در تمام مدت و عمرش 23 سال با پیغمبر بود، یک خطبه ندارد، سخنرانی ابدا. در حیات پیغمبر اکرم امیرالمومنین اصلا حرف نمیزده، خطبه نداشته، هیچی، هر چی بوده بعد پیغمبر اکرم. اون پیغمبر در مقابل ایشان فقط خضوع، من برده او هستم، انا عبد من عبید محمد. من از بندگان پیغمبرم، از بردگان پیغمبرم. می گفت که دنبالش می روم مثل بچه شتر دنبال مادرش. این همون نهج بلاغه است. لقد كنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. من دنبال پیغمبر در همه جا می رفتم مثل شتر بچه که دنبال مادرش می رود. چون بچه شتر از مادر تغذیه می شه. حیاتش به او وابستگی داره. از شیر مادر زنده است. دنبال او می رود. یعنی من از پیغمبر تغذیه می شدم. از او حیات می گرفتم. یرفع لی فی کل یوم من اخلاق عملا. هر روز برای من یه پرسمی از اخلاق خودش برمی افراش به من می گو از من تبعیت کن. و یعبرونی بالاقتداء به. او میگه من دنبال پیغمبر مثل شتری بچه که دنبال شتر برود مادرش برود میرفتم. اون با چه کاره اون با؟ او اینجور میگه. اون کسی که زهدش دیگه عالمگیره همه فهمیده. او زهد پیغمبر را میستاگرد. او زاهد بود. من پیش او که زهدی ندارم. وقتی شجاعت درجه اول شجاع امیرمؤمنینه. به نوحان میگه نه. و کننا از احمر البعث اتقینا به رسول الله. در میدانه جنگ وقتی داغ می شد سرخ می شد تنور جنگ بحرانی می شد دلها می نرزید ما سراغ پیغمبر می رفتیم چون که از همه که دشمن اون نزدیکتر بود پشت صف نمی ایستاد که مردم برن جلو و خودش می رفت خودش اول کسی که به دشمن نزدیک بود و او بود فلم یکن احد منا اقرب عدو منه احدی از ما به دشمن نزدیکتر از او نبود علی یک امیر شجاعته شده پیغمبر رو توصیف می کنه که شجاعت مال او بود زهد مال او بود علم مال او بود او اینه میگه مردم اگه میخواد که آدم بشوید تأثیر کنید من اینجور با پیغمبر بودم شما چه کارید؟ شیر را بچه هم میماند بدو تو به پیغمبر چی میمانی بگو همون حالا به وقتی نیست خواستن که قسمتی از شر زندگی پیغمبر که هر مسلمانی لازمه بخواند خود نوشته شده لحوه زندگی پیغمبر اکرم همه چیزش نوشته شده هیچ کسی در عالم بعد پیغمبر اکرم جزئیات زندگیش نوشته نشده نحوه نگاه کردنش، نحوه حرف زدنش، نحوه غذا خوردنش، نحوه زنداریش همه اینا نوشته شده خب یه مسلمان جفاکار است اگر هیچ خبر نداشته باشه از نحوه زندگی پیغمبرش اسوه است لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة حالا وقتی دیگه مریض شده در بستر مرگ افتاد و پیغمبر را کردم بعد از اینکه از حجت الوداع از حجت الوداع برگشتن شاید دو ماه بیشتر زنده نبود رسول اکرم در بستر بیم افتاده بود گاهی بیهوش می شود گاه بیهوش می آمد وقت چشم باز کرد دید که صدا به گوشش می رسه کسانی می گرگه پا بود چی این صدا باری چی گفتم مردم جمع کردن تو مسجد مرد و زن مهاجر و انصار گریه می کنند چرا؟ برای خاطر شما گریه چون شما در حال بیماری هستی به خاطر شما گریه می کنند فرمود بلند نمی کنید برم ببینم ایشون بلندش کردن امیرالمومنین از یک طرف فضل عباس از یک طرف قادر بر حرکت نبود یه تکیه داد به امیرالمومنین از یک طرف از یک طرف فضل عباس پا از زمین کشیده می شود چقدر محبت دارد به امت خود ما ببینمش اون من را ببینن آخرین وداعش ها به همین کیفیت آوردن یک چمد به خود پیچیده بود دستمالی به سر بسته بود که منیز بود تا مردم دیدن او را به اینها صدای زده و شیفرد مردم کنند بعد وارد شد کمکش کردن تا روی منبر نشست منبر پایین بله هم نشست قالب بر بالا رفتن نمون شروع که با من صحبت کردن نبینم شما نگرانید برای رفتن من ولی چی مانده تا من ببانم همه رفتن من هم قاهم رفت بعد جمعراتی داشتن که چون ودا آخرشون بود با مردم سخنانی داشتن از جمله که این چند جمله عرض میکنم فرمودن که یا ایها الناس انی فرتکم من پیش از شما میروم فرت اون کسی که قبل از کاروان میرود جای مناسب پیدا کنه من پیش از شما میروم و انتم واردون علی الحوض چون بعد از من میاد در حوض که ما همدیگر میبینیم کنار حوض همدیگر میبینیم ولی بدانی من اون روز از شما پرسش خواهم کرد که با دو تا از خود باقی گذاشتم چه کردی با اون اینی سائلکم ان استقلین کتاب الله و اثرتی چقدر راجع به این مطلب صحبت کرده ظرف این مدت، همش کتاب الله و اطرافی. مردم اون رو به من رسیدید، میپرسم از شما چه کردی با این دو چیز که باقی تو شما گذاشتم، کتاب الله و اطرافی، اهل بیتی، لا تسبقوهم، از جلواترتون نیفتید، بی رهبر میمانید، پشت سر نمانید، هلاک میشوید، راه گم میکنید، نه جلو بیفتید نه عقب بمانید، با اونو کنارش هم باشید، کنار قرآن و اهل بیت من باشید. لا تسبقوهم فتفرقوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ایها الناس لا الفینکم بعدی ترجعون کفارا، ای مردم نکند بعد از من به جان هم بیفتید، شمشه بوی هم بکشید، زحمت ها کشیدم شما را به توحید آشنا کردم، بعد از من کافر نشوید، شمشی روی هم نکشید. بعد الا و ان علی ابن ابی طالب، چندین بار جمله را گفته برای آخرین بار، الا و ان علی ابن ابی طالب اخی و وصیی یقاتل بعدی علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، مردم بعد از من علی را رها نکنید، علی ابن ابی طالب وصی منه، خلیفه منه، او چه قرآن را حفظ می کند، نگه می دارد دین را، از او جدا نشوید. معاشر الناس، بعد جمعه آخری مردم، اینه بدانید بین خدا و مردم هیچی جز عمل نمی تواند رابطه باشد، عملیشه از ما گرفته، از اهل بیت من گرفته، عمل باید باشه، صرف ادعا نباشه، نگید قربان اسمش می روند چی می کنم، و از شما عمل می خواستن الا العمل. ایوه الناس لا یتعی مدعین، کسی ادعا نکند که من مسلمانم، من شیعه هستم، چنین لا یتمنو متعنن، آرزو اکتفا نکنید به آرزو. والذی بعثنی بالحق، قسم به خدایی که مرا مبعوث به حق کرده، لا گنجی الا عمل، الا العمل مع الرحمه، نجات بخش تنها عمل، عمل به دینه، دین برای عمله، برای حرف زدن، ادعا. آخر گفت برو از هیتو لحوه تو، منم اگر نافرمانی کنم سقوط می کنم، منی که از همه به خدا نزدیکترم، در اینا منم اگر دین را عمل نکنم سقوط می کنم. تو بذار به شما اگر عمل بدین نکنی سقوط می کنی، تنها شعار دادن کافی نیست، برو از هیتو لحوه تو، اللهم بلغت، خدا رسانده به مردم، به خدا، به خدا ببین شاهد باش، گفتم اون چه لازم بود بگو، بگویم گفتم، این آخرین وداعش بود با مردم بگیم. عجیبه این که حالا یه صحبتی که جناب آقای جسپولی می فرمودن راجع به حق الناس، این جمله از این قبیل که عجیبه، قسم داد پیغمبر خود مردم را، ناشد تکن بالله، چون به خدا قسم میدم در این مدت اگر به کسی صدله ای نزدم بیاد از من قصاص کنه، اگر مالی از کسی من تعدی کردم، اگر به بدن کسی لطمه زدم، بیا بعد من قصاص کنه، تا الان زنده ام قصاص کنه، نماند به قیامت، قصاص در قیامت دشواره، گفتار پیغمبر اکرم از تو ناشد تکن بالله، خدا گفت قسم میدم به شما، من کانت لهو قبل محمد مظلمت رو مسلم حتی اسم صریحش برده، نفهمود رسول خدا، نبی، رسول هم نگود، اسم خودشو برده، این هم در ذهنش تو شما هستم، من از این اسم خودشو برده، اگر از من کسی طلبی دارد حقی دائم شده از من بگیره، قسم داد مردم رو، چون قصاص تو قیامت دشواره. این چه قسم داد عجیبه، یه مردی از تو مجلس برخاست، از گوشه مجلس گفت یا رسول تو قسم دادی من از شما حقی دارم، بخوام بگیرم از شما، قصاص کنم شما رو. مردم متحیر شدن، این چی؟ این چه حرفی است الان در این موقع؟ رسول خدا با بسیار خوب چه شده اون حق تو چیه؟ گفت اون روزی که از طائف برمیگشته، شما از طائف برمیگشته سوار مرکب بودی، عصا دستتون بود، خب عصا اسم ممشوق بود، اسم عصا اسم همه لوازم اسم داشت، اون دستتون بود، خواستی به مرکب بزنی، به سینه من خورده، میخوام قصاص کنم شما رو، چون خودت چون قسم دادی به من هر کی من کسی سب میدم و قصاص کنه، اون اصلاحشون به سینه من خورده، میخوان قصاص کنم. مردم متحقیر شدن، الان چه حرفی هانه؟ و فرمو بسیار خوب، بلال بیا برو از فاطمه دخترم اون اصلاح رو بگی بیان، اصلاح ممشون گریه کنان رفت در خانه زهرا علیه السلام عصای خان، همون که الان عصای سفری پدرم بوده، الان که سفر نمیخواد بره، برای چی؟ گفت که خبر ندارید، داره با مردم وداع میکند و گفته اگر کسی حقی به من داره بیاره، کسی گفته به من چوب زده میخواد قصاص کنه. فاطمه علیه السلام ناله اش در آمد، اصلا پدر من مریضه، میخوان چوبش بزنن، داره میخواد. بعد آورد عصا را داد برهنه و تو فهمید این مرد محترم کجایی؟ به نام سوادتون قیس بود اسم اون، بیا. اون سفارشی وافته بود با تیرت مردم که چگاه نگاه میکنه این چه کاریه، آمد درو ایستاد، گفت یا رسول الله اون وقتی که عصا شما به بدر مرتی درهنه بود سینه شما، درهنه کنی سینتان را با من قصاص کنم. و تو قدا هم رسینه که برنه کرد مرد بغل کرد پیغمبر اکرم، گفت اجازه میدید من ببوزم سینه شما را. بعد نوار چسبان به بدن پیغمبر احیان، خود گفت خدایا بپناه به بدن پیغمبر پناه آوردم از جان، گفت میخواستم بدن شما را ببوزم، من تمام همم این بود، حالا مردم چه شور قوای درشون بیداشت. بعد فرمود خدایا مرا بخشید سوادتون قیس، تو هم او را ببخش، مرا ببخش. خب تمام شد ملسه بده ها، آمدن منزل دیگه بستری شد، دیگه از بستر بر نخواست، اون لحظات آخر عمر شریفشون بود. فرمود همه برن بیرون، هر که هست اوتا همه برن بیرون، اصحاب رفتن، همسراش رفتن، فقط فاطمه باشد و علی باشد و فرزندان فاطمه باشد. اون آمدن کنار بستر شستن، در اون حال دست فاطمه را گرفت روی سینه اش گذاشت، از اون طرف دست علی را گرفت و سینه اش گذاشت، خواست حرف بزنه، گریه برش غالب شد، مقدار سکوت کرد. بعد دست فاطمه را گرفت به دست علی گذاشت، گفت علی این فاطمه امانت خدا، امانت منه، امانت خدا و رسول خدا، از اون نیکو امانت داری. در همون حال حسن و حسین علیه السلام آمدن روی سینه پیغمبر افتادن، فرمود دو گلهای خوشبوی من. امیرالمومنین فرمود من ترسیدم ناراحت بشه و در حال این احتضار باید سینه سبک باشه، خواستم بردارم، فرمود نه بذار بمانن علی، مرا ببوسن، مرا ببوین، من امون را ببویم و ببوسن. در همون حال روح مقدسش به عالم قدس ارتحال پیدا کرد، یا رسول الله بعد از تو حسنت را چه کردن؟ که امروز روز امام حسن هم حد برابر نقلیه، بعد از تو تیرباران کردن جنازه حسنت را، اما با حسین چه کردن؟ و اون حالی که خواهر آمد کنار گودال قتلگاه، نمیدونیم چه وضعی دید که دست روی سر گذاشت، بنا کرد گفتن اما فیکم مسلم، تو شماها یک مسلمان پیدا نمی شود که به داد دلم برسد، صلی الله علیه یا رسول الله و علی اهل بیت که طاهرین. پروردگار به حرمت پیغمبر اکرم در فرض امام زمان تعجیل بفرمود، به حرمت امام حسن علیه السلام ما را در زمان محبینشان محسوب بفرمود، به حرمت امام رضا علیه السلام مشکلات ما را حل کن، ملت ما را در دنیا آبرومند کن، جوانهای ما را از همه آفات حفظ کن، بیماران ما را شفا عنایت کن، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. سلامات خط بفرمایید.